أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. سلام عليكم ورحمة الله. خوش آمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم بهم نتولى و من اعد. خانبندی صحیح و سالم است. انسانی که سالم به دنیا بیاید، نقصی در خلقتش نباشه، دستی، پایی، گوشی، کلیه چیزش از کار نیفتاده باشه، چشم سالمی داشته باشه، این قوام جسمی را دارد، یعنی جسم او آماده بهره برداری. سلام علیکم و رحمت الله. این جسم میتواند در طول روز، در طول عمر کار کند، زحمت بکشد، در هر مسیری هست، در مسیر اقتصاد است، در مسیر معاش است، در مسیر علم است. این جسم قابلیت این رو دارد، ظرفیت این رو دارد حرکت کند و انسان را به سرمنزل مقصود برساند. این قوام جسم ما به همین صحیح و سالم بودن است. اما وجود ما هم یک قوامی دارد. این قوام وجودی رو در اصطلاح جنس و فصل میگویند. جنس و فصل وجود ما چیست؟ وجود ما بر چه شاکله ای بسته شده است؟ مستحضرید، اکثر آقایون میگن انسان جنس و فصلش حیوان ناطق است. یعنی انسان از اون جهت که حیوانیت دارد، رشد و نمو دارد. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. این با بقیه موجودات، بقیه جانداران همراه و هماهنگ است. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. لذا انسان حیوان است و حیوانیت جنس انسان است، یعنی بقیه اصناف مثل حیوانات هم با ما شراکت دارند در حیوانیت و زنده بودن. اما فصل ما، اون چیزی که باعث تمایز ما از حیوانات می شود، ناطق بودن ماست. جنس و فصل ما چیز حیوان ناطق. این ناطق بودن رو در اصطلاح میگن فصل مقوم. ما با حیوانات خیلی تفاوت ها داریم. مثلا ما انسان ها اختیار داریم، حیوانات اختیار ندارن. اما گفتن حیوان ناطق، نگفتن حیوان مختار. ما انسان ها میخندیم، حیوانات نمیخندن. اما نگفتند حیوان زاهک، به ما بگن حیوان زاهک چون میخندیم، بقیه حیوانات رو نمیخندن بگن حیوان غیر زاهک. اینها رو نگفتن، به ما گفتند حیوان ناطق. این ناطق مهمترین فصل ما، مهمترین جدایی ما از حیوانات است. سلام علیکم و رحمت الله. چون مهمترین فصل و وجه امتیاز ماست، در اصطلاح منطق گفته میشه فصل مقوم. یعنی تمام قوام وجود ما، هویت ما بستگی دارد به این ناطق بودن. بعضی دیگه از بزرگان امثال آیت الله جوادی حفظه الله، ایشون در تعریف انسان میفرمایند انسان حی متأله است. حی است یعنی زنده است. در بخش حیات انسان، حیوان، گیاه همه با هم همراه و هماهنگند. جنس ما جنس حی بودن است. اما اون موجودی که با اختیار حرکت می کند، الهی می شود، متأله می شود، مؤدب به آداب الهی می شود، او فقط انسان است. لذا فصل مقوم ما طبق این تعریف الهی بودن ماست، خدایی بودن ماست. اگر یک انسانی الهی نباشد، انسان نیست، انعام است، بل هم ازل است، طبق این تعریف. در هر صورت در یک جمله ما خواستیم بگیم فصل مقوم انسان اون چیزی است که آدم را، انسان را از بقیه موجودات جدا می کنه، تمایز قائل می شود بین انسان و حیوان. به چه سبب؟ به سبب ناطق بودن، به سبب متأله بودن، خدایی بودن، خداگرا بودن. حالا در باب زینب کبرا سلام الله علیها، مهمترین و معروفترین لقب و صفتی که در باب این بزرگوار به همه ما رسیده و ما شنیده ایم عقیله بنی هاشم است. زینب کبرا عقیله است، اون هم عقیله بنی هاشم، که بنی هاشم خودشون همه عاقلن اما زینب بین عقلا عقیله است. ما میخوایم عرض کنیم این عقیله بودن زینب کبرا به چه معناست؟ حضرت عقیله است چه مقامی است؟ آیا این عقیله بودن همون عاقل بودن است؟ منی هم که 4 تا تصمیم خوب میگیرم یک کار عاقلانه میکنم، آیا عقیله حساب میشوم؟ یا عقیله بودن یک مرتبه است، یک درجه است؟ راجع به این انشالله چند نکته خدمت شما عرض خواهیم کرد. عزیزان، انسان‌ها در مواجهه با عقل 4 گروهند. انسان وقتی که دست پیدا کرد به عقل، نسبت به این عقل به 4 دسته مختلف تقسیم میشه. یک عده‌ای در مسیر کسب عقلند، هنوز به عقل نرسیدن، هنوز عاقل نشدن، ولی در راهن. میگن ما داریم از جهل به علم حرکت میکنیم، مثل مایی که در محضر نهج البلاغه ایم. اگر کسی بگه آقا من نظر حضرت در فلان منظور در فلان موضوع چیست، میگیم ما هنوز نخوندیم، ما دنبالیم، داریم میخوانیم تا برسیم به اون مقصد. خب اینها گروه اول کسانی که در مسیرند. گروه دوم اونهایی که عقل را دریافتند، به عقل رسیدند، ولی عقل حال اونهاست. ما یک حال داریم، یک مقام داریم. حال اون چیزی است که گاهی هست و گاهی نیست. خیلی از ما تجربه کردیم در روز عرفه، در شب قدری، در شب عاشورایی، در روز تاسوعایی، یه هیئتی، یه حرمی، یه جایی، یه اشک مفصلی بریزیم، دلمون بشکنه. یه وقتی در یک شرایط خاص یک نماز با حالی بخونیم. اما بعدش چی؟ بعدش دیگه خبری نشد. مزه اون نماز همچنان زیر دندان ما هست. به این میگن حال. یعنی گاهی هست گاهی نیست. الان بله حال خوشی داری، اما یک ساعت بعد و یک ساعت قبل این گونه نبوده است. بعضی ها مواجهشون با عقل مواجهه حال است. یعنی یه وقت کار عاقلانه انجام میدن، یه وقت کار جاهلانه، یه وقت بر مدار عقل حرکت میکنن، یه وقت بر مدار جهل حرکت میکنن. اینها هنوز به ثبوت نرسیدن. این هم مرتبه دوم. مرتبه و گروه سوم کسانی هستند که به عقل رسیدن و در عقل به ثبوت رسیدند. عقل برای اونها مقام شده است، عقل برای اونها ملکه شده است، اونها ملکه عقل در جانشون نشسته است، رسوخ کرده است در جان اینها عقل. اینها عاقلند به معنای حقیقی، تمام زندگیشون بر مدار و بر مبنای عقل میچرخه. خب این گروه سوم خیلی مرتبه بالایی است، کسانی که به مرتبه عقل رسیدن و عقل برای اونها ثابت است. ولی مستحضرید که هر چیزی که ملکه باشد امکان زوالش هست. سلام علیکم و رحمت الله. مثلا یک شخصی، یک فقیه بزرگواری، یک بروجردی، یک نائینی، علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. اینها با اینکه جایگاه بالایی دارن، فقاهت در جان اونها رسوخ کرده، ملکه اونها شده. شما 10 تا روایت بهش بدی، او سریع میتونه حلاجی کنه، چون این قدرت را، این قوه را داره. اما همین شخص فقیهی که فقاهت ملکه او شده، اگر در یک تصادفی عارضه مغزی ببینه، یه وقت وقتی که به هوش آمد تمام محفوظاتش رو فراموش کردن. اون ملکه تا دیروز بود، امروز بعد از تصادف دیگه ملکه از دست رفت. رضا بعضی از فقها قائلن اگر فقیهی بیمار شد و احیانا او رو بیهوشش کردن بعد از به هوش آمدن، باید اگر اون ملکه فقاهت در جانش هست، همه مقلدین دوباره رجوع کنن به او، از اول تقلید کنن ازش. این یک بحث فقهی است. سلام علیکم و رحمت الله. اما عرض ما اینه که اگر کسی عاقل باشد و عقل ملکه او باشد، با اینکه بسیار بسیار جایگاه رفیعی است، ولی دوباره در معرض هست. اگر یه وقتی که جنونی بر او عارض بشه، یه شرایط خاصی پیش بیاد، امکان داره این ملکه از او گرفته بشه. اما یک قسم چهارمی هم داریم، گروه اول اونهایی بودند که نسبت به عقل در مسیر بودند، گروه دوم اونهایی که رسیدند و حال بودند، گروه سوم کسانی که مقام و ملکه عقل را داشتند، ولی گروه چهارم اون انسانهایی هستند که عقل فصل مقوم اونها شده. اصلا این شخص بدون عقل ممکن نیست، عقل تمام هویت اوست. مثل ما که میگیم انسان حیوان ناطق است، اگر ناطق بودن رو از انسان بگیری خب اون حیوان است دیگه، هیچی نداره. فقط ناطق بودن بود که او رو از حیوانات جدا کرد. یه عده‌ای به مقامی میرسن که عقل فصل مقوم اونها میشه، اونها سراپا عقلند، اونها تمام عمر عقلند. اینها الفاظ دیگه، الفاظ رو ما میگیم اونها عقل محضند، ولی این جمله کمه، چون اون گروه سوم هم کسانی که عاقل بودند و ملکه عقل داشتن اونها هم عقل محضند، ولی اون گروه چهارم کسانی هستند که هویتشون عقل است. یعنی زینب کبرا منهای عقل اصلا ممکن نیست. اگر زینب است عاقل است، اگر زینب است عقل است، هیچ عاملی نمیتواند، هیچ حادثه کوبنده‌ای مثل کربلا، مثل به نیزه شدن رأس ابا عبدالله نمیتواند او را از عقل جدا کند. در حالی که دیگران اینگونند که اگر در یک حادثه ناگواری قرار گرفتن، استرس بر اونها غالب میشه، ترس بر اونها غالب میشه، نگران میشن، حرف عاقلانه نمیزنن، میگن دست خودم نبود، فلانی عصبانی بود یه حرفی گفت، فلانی مصیبت زده بود یه حرف نابجایی گفت. ولی کسی که فصل مقوم او عقل باشد، هیچ ممکن نیست حرف خلاف عقل بزنه، چون او یعنی عقل، عقل یعنی او، او یعنی عقل. این تا اینجا. زینب کبرا سلام الله علیها عقیله بنی هاشم است. خب این عقیله هم که میدانید، خیلی از ماها متاسفانه فکر میکنیم عقیله این تا که آخرش چسبیده تا تأنیس است، یعنی زینب کبرا عقیله است اما ابا عبدالله عقیل است، این نیست. این عقیله تایی که در عقیله چسبیده است، این تا مبالغه است نه تا تأنیس. مثل این که ما میگیم علامه، این تایی که آخر علامه چسبیده ربطی به مذکر و مؤنث نداره، که یک فقیه عالی رتبه‌ای مثل علامه طباطبایی که مرد است علامه است، یه شخصی هم مثل بانو مجتهده امین که زن است او هم علامه است، چون این تا تای مبالغه است، یعنی کسی که بسیار علم دارد. مثل خلیفت الله، انسان خلیفت الله است، این خلیفه این تا تای تأنیث نیست که بگیم زنها خلیفه خدا، نه، زن و مرد از اون جهت که به شدت خلیفه هستند خلیفت الله هم. سلام علیکم و رحمت الله. یعنی کسی که از جهت خلیفه بودن خیلی شدید خلیفه است، جانشین 100% خدا بر روی زمین است. طلبه همینطور است، یعنی کسی که به شدت طالب علم است. خب همه اینها رو عرض کردیم برای این که بگیم این زینب کبرا سلام الله علیها عقیل است. یعنی چی؟ یعنی عقل قوام وجودی است، یعنی فصل مقوم زینب کبرا سلام الله علیها عقل است. کما اینکه سید الشهدا هم عقیله بنی هاشم است، امیر المؤمنین هم عقیله بنی هاشم است. تا اینجا در باب عقل حرف زدیم. عرض میکنیم در باب اخلاق هم همین چهار گروه هستند. یک عده‌ای در مسیر اخلاقن، هنوز به اخلاق نرسیدن، یک عده‌ای در مسیر را گذروندن به اخلاق رسیدن، ولی اخلاق حال اونهاست. یه وقت خوش اخلاقه، یه وقت بد اخلاقه، یه وقت احسان میکنه، یه وقت بخل میکنه، یه وقتی هست که حال عبادت داره، یه وقتی هست حال عبادت نداره. اخلاق در جان او بعضی وقتها هست، بعضی وقتها نیست، حال است. این گروه دوم. گروه سوم کسانی هستند که اخلاق در وجود اونها نهادینه شده، ملکه اونهاست، اونها همیشه بر مسیر اخلاق هستند. گروه چهارم کسانی است که اخلاق فصل مقوم اونهاست. اصلا تصور امیرالمؤمنین منهای اخلاق معنا ندارد. تصور حسن ابن علی سلام الله علیه منهای اخلاق اصلا حسن ابن علی دیگه نیست، اون وجود مقدس یعنی اخلاق. اخلاق فصل مقوم است، کما اینکه عقل فصل مقوم این خاندان است. این هم یک مطلب. ولی قرآن یک حرف بالاتر از این هم میزنه. ما تا حالا گفتیم این گروه چهارم دیگه اوجن دیگه، ولی قرآن میفرماید یک حرف بالاتر از این هم هست، یک گروه بالاتر از این هم هست، یک مقام و مرتبه ای داریم که دیگه فهم این سنگینه. فهم این با دو تا چهارتا نیست. قرآن کریم در توصیف پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید رسول ما انک لعلا خلق عظیم، تو بر خلق عظیم هستی. این آیه را خدا میتونست اینگونه هم بفرماید، انک متخلق با اخلاق عظیمه، تو متخلق با اخلاق بزرگی هستی. یعنی یک اخلاقی هست که توی پیغمبر خودت رو چسبوندی به این اخلاق، تو متخلق به اخلاق. اما این حرف رو نزد، خیلی فرمود انک لعلا خلق عظیم، این اگر اخلاق باشد تو احاطه بر اخلاق داری، توی پیغمبر سیطره بر اخلاق داری. زینب کبرا سلام الله علیها احاطه بر عقل دارد، نه اینکه کار او عقلانی است. زینب عقل ساز است، زینب اخلاق ساز است. اینه انک لعلا خلق عظیم، تو بر خلق عظیم مسلطی، فائقی. خلق زیر مجموعه توست، تو زیر مجموعه خلق نیستی. این حرف رو دقت بفرمایید، رسول الله به اخلاق عمل نکرد تا کامل شود. رسول الله به اخلاق عمل نکرد تا کامل شود، بلکه کمال اخلاق این است که پیغمبر کاری رو انجام بده. شما نگاه میکنید در فتح مکه پیغمبر فرمود همه شما رو بخشیدم. این فعل پیغمبر چند کیلومتر مرزهای اخلاق را جابجا کرد. فعل پیغمبر اخلاق ساز است، نه اینکه پیغمبر طبق اخلاق عمل کند. پیغمبر فائق بر اخلاق است، فعل پیغمبر اخلاق ساز است. اگر تا اون روز اخلاق یک حدی داشت، وقتی وجود مقدس رسول الله اون فتح آنچنانی و فتح مبین را به دست آورد، بعد هم فرمود همه بخشیده اید، این بود که جایگاه اخلاق رو بالا بود. پیغمبر به سبب اخلاق بالا نمیره، اخلاق به سبب پیغمبر بالا میره، چون پیغمبر لعلا خلق عظیم است. این خاندان زینب کبرا سلام الله علیها جایگاهش این جایگاه. خیلی بعضی وقت ها ما پایین میاد، اینها کسانی هستند که فائق بر اخلاقند، فائق بر عقلند، عقل زیر مجموعه این ها. قرآن کریم در بخش دیگری باز هم همین مطلب رو به ما گوش زد می کند. قرآن می فرماید یک عده‌ای هستن مشرر، در نهج البلاغه خوندیم حضرت فرمود در سخنان رسول مکرم هست که یک عده‌ای هستن چراغ به دستن، برای اینکه گم نشن، برای اینکه بیراه نرن، یک چراغی به دست می. حالا این چراغ، چراغ عقل است، چراغ اخلاق است، چراغ دین است. اینها یک چراغی به دست میگیرند، حرکت میکنند تا بیراه نرند. درست شد؟ این گروه اول. فرمود یک گروه دومی هستند که اینها فخوه علا نور من ربهی، اینها دیگه چراغ به دست نیستند، نور اینها فائق است، اینها بر نور مسلطن. یه مثال بزنم برای شما، ما یک خورشید داریم، یک عالمی داریم که به سبب خورشید روشن میشه. ما ای که در این عالم زندگی میکنیم، در این دنیا زندگی میکنیم، میگیم چون صبح شد، چون خورشید درخشید، عالم روشن شد، همه جا روشن شد. ما اشیاء را اگر میبینیم به برکت نور خورشیده، یعنی خورشید فائق است بر همه این اشیاء. اما الان خورشید فائق است بر نور، یا نور فائق است بر خورشید؟ چه کسی مسلط است؟ خورشید مسلط است بر نور، یعنی خورشید بوده بر نور به وجود آمده، نه اینکه نور خورشید را به وجود، خورشید بود، نور یکی از آثار خورشید است. قرآن میفرماید که عده‌ای وجودشون اینگونه است. فکر نکن اونها دست بگیری بری تو خیابون یه نوری به تو میدهند، اونها فوق نورند، اونها خالق نورند، اونها لعلا خلق عظیمند، برتر از اخلاقند. اگر کسی به این جایگاه رسید میشود پیغمبر اکرم، میشود اهل بیت. لذا میبینید کسانی که فائق بر عقلند، یعنی عقل فصل مقوم اونهاست، کسانی که فائق بر اخلاقند، اخلاق فصل مقوم اونهاست، کسانی که فائق بر نورند، نور فصل مقوم اینهاست، اینها دیگه نیاز نیست عمل کنند به شرع، بلکه عمل اونها شرع می سازد، عمل اونها اخلاق می سازد، عمل اونها عرفان می سازد. امیر المؤمنین اگر حرفی بزند، حرف او یعنی فقه، حرف او یعنی اخلاق، حرف او یعنی عقل. اینطور نیست که امیر المؤمنین بشینه دو دوتا چهارتا کنه، خب این حرفی که من میزنم اخلاقی هست، این حرف رو اگه بزنم اخلاقی نیست، اگر این کار رو بکنم عاقلانه است، اگر این او فعلش عقل ساز است. ما نگاه میکنیم میگیم امیر المؤمنین در جریان خوارج فلان طور برخورد کردن، علی الرأس و العین ما هم عمل میکنیم. آقا چرا؟ شما با کدام معیار سنجید؟ میگیم فعل امیر المؤمنین اخلاق ساز است. علی که طبق اخلاق عمل نمی کند، علی فرای اخلاق است، او اخلاق می سازد، او فقه می سازد، او عرفان می سازد. این مطلب فهمش اگرچه یه مقدار سخته، ولی جایگاه حقیقی اهل بیت اینجا. زینب کبرا سلام الله علیها به بارگاهی راه یافته است که بارگاه عقیل بودن است، که بارگاه عقل فصل مقوم بودن است. این بارگاه و جایگاه، جایگاه بسیار رفیعی است. شما نگاه میکنید زینب کبری سلام الله علیها اگر در جریان عقد با شوهرش شرط ضمن عقد گذاشت که من باید با حسین ابن علی همراه باشم، این نیست که زینب کبری بشینه دو دو تا چهار تا کنه ببینه این عاقلانه هست یا نه. فعل او عقل ساز است، عقل میگوید 100% درست گفت، چون او آقا والا سر منه، او فصل مقومش عقله، او عقل ساز است، بقیه باید خودشون رو با فعل زینب بسنجن. اگر در مسیر کربلا همراه شد با حسین ابن علی بود، اگرچه مسیر کاملا واضح بود، شهادت است و اسارت است، فعل او عقل ساز است. اگر در شب عاشورا نماز شب آنچنانی با کمر خمیده خون، فعل او عرفان ساز است، اخلاق ساز است، طاعت و عبادت ساز. اگر اسارت او، اگر خطبه های آتشین او، اینها همه خطبه ساز است، یعنی عقل ساز است، یعنی زینب فعلش عاقلانه تربیت می کند. این مطلب مطلب مهمی است، انشاءالله که حق مطلب را بنده ادا کرده باشم و این زبان الکن ما گویا باشد. ولی در یک جمله از ما خواسته شده است که در سه مرتبه حرکت کنیم. همه ما موظف شده ایم که در ابتداء راه اسم فاعل باشیم، یعنی عاقل باشیم، کار خلاف عقل انجام ندیم، کارمون اونگونه باشد که نسبت به عقل در مقایسه با عقل کار ما عاقلانه باشد. اگر او رو در ترازوی سنجش گذاشتن میگن کار ایشون عاقلانه بود. این مرتبه اول از عاقلانه زندگی کرد. مرتبه دوم از ما خواستن که ما عقیله بشویم. عقیله صفت مشبهه یا صفت مشبهه است. صفت مشبهه یعنی ثبوت یک صفتی در انسان، یعنی ملکه شدن. به ما گفتن شما جوری زندگی کنید که عقل جزء لاینفک زندگی شما باشه، همیشه عاقل باشه، چه در حالت خوشی چه در حالت ناخوشی، چه در مصیبت چه در بلا چه در رفاق، در هر حال عاقل باشه، صفت ثابت شما عقل باشه. مرتبه سوم از همه ما خواستند که ما یک پله بالاتر برویم و ما از عاقل به عقیل در بیاییم، از عقیل به عقیله در بیاییم. عقیله می شود اسم تفضیل، می شود اون تا مبالغه است، یعنی بسیار عاقل. مرتبه عقیل که صفت مشبهه است را بگذرانیم، برسیم به اون جایگاهی که تمام وجود ما عقل باشد، بلکه ما به اون جایی برسیم که فعل ما عقل ساز باشد. این رهبر معظم میبینید که به اون جایگاه، این صفت صفت مختص به اهل بیت نیست، اشتباه گرفته نشه که ما بگیم فقط اهل بیت این، بله تام و تمامش مخصوص به اهل بیت است، ولی دیگران هم میبینید که رهبر معظم و دیگران کسانی هستند که در جایگاه عقل حرف اونها عقل ساز است، فعل اونها اخلاق ساز است. اگر کاری انجام بدن، کار اونها ملاک اخلاق قرار میگیرد، کار اونها ملاک خیلی از امور مهم همه ما قرار میگیرد. لذا مختص به اهل بیت نیست، اگرچه مقام بالا و تام او در باب اهل بیت به 14 معصوم متصوره.